رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را برایتون از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 2 فوریه سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر. این نشر مجله بامدادی را نیز طور معمول با چشم‌انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. واشنگتن درباره کوچانیدن برخی از کارمندان سفارت آمریکا در قاهره تصمیم گرفت. مخالفین حکومت سوریه از مردم خواستند که بعد از نماز جمعه در نمایش علیه فساد و ظلم شرکت کنند. و در فرانسه یک نظامی سابق سربای بوسنی با گمان دست داشتن در کشتار مسلمان‌ها در سربرینیتسا بازداشت شده است. مشروع خبرها. حکومت های بسیار کشورها تلاش بازگردان شهروندانشان از مصر را دارند. واشنگتن اخیراً درباره کوچانیدن برخی از کارمندان سفارت آمریکا در قاهره تصمیم گرفت. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ اعلام داشت روز چهارشنبه هواپیمای مخصوص برای انتقال شهروندان کشور که به وطن برگشتنی‌اند به قاهره پرواز می‌کند. در قاهره تقریباً 2000 شهروندان بریتانیا به سر می‌برند. وزارت امور خارجه آلمان از شهروندان کشور دعوت نمود که از سفر به مصر نوآرام خودداری کنند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا اظهار نمود که روند گزارش مصر به دموکراتیا و آمادگی برای انتخابات آزاد باید فوراً شروع شود. در یک اظهارات در رابطه با اوضاع در مصر گفت که رئیس جمهور حسنی مبارک در صحبت تلفنی با او ناگزیر بودن اصلاحات دموکراتی در کشور را اقرار کرده است. دیروز اعتراضگران مصری از تصمیم رئیس جمهور حسنی مبارک برای خودداری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر استقبال کردند و گفتند که از طلب استعفای او دست نبرداشتند. حسین مبارک شامی سه شنبه در یک پیام تلویزیونی اظهار نمود که به خاطر تامین ثبات در کشور تا انتخابات نو در مقامش باقی خواهد ماند. او همچنین به مردم وعده اصلاحات کرد. در سوریه گروه فعالان مخالفین توسط اینترنت از مردم دعوت نمودند که روز جمعه بعد از نماز در نمایش ناسوشت علیه فساد و ظلم شرکت کنند. از برگزاری این گناه به اصطلاح روز غضب علاقه تقریبا 8000 استفاده برندگان شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر جانب داری کردند. برپای خبرها مخالفین مصر هم توسط همین گناه شبکه های اینترنتی عملهای خود را هماهنگ کرده بودند. گروه دیگری مخالفان فعالان مخالفین سوریه خواستار روز پنجشنبه در کنار بنای پارلمان دایر نمودنی نمایش اعتراضی شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در جنوب و شرق فرانسه یک نظامی سابق سربای بوسنی با گمان دست داشتنش در کشتار دست جمعی مسلمان ها در شهر سربرینیتسا در سال 1995 بازداشت شد. میلراد مامیچ با درخواست مقامات سربیا دستگیر شده است. بلگراد علیه او با اتهام جنایت علیه بشریت پرونده باز نموده است. مقامات سربیا گفتند که استرداد مامیچ با بلگراد را طلب خواهند کرد. سربای بوسنی سال 1995 در سربرینیتسا تقریبا 8000 مردان و جوانان مسلمان را اعدام کرده بودند. انتخابات قبل از وقت پارلمانی ایرلندیا روز 25 فوریه برگزار می شود. سروزیر کشور برایان کوین که چند پیش از مقام رهبر حزب حاکم فیانا فایل استعفا داده بود، درباره پراکنده شدن پارلمان هم خبر داد. با گفته کوین خود او در انتخابات شرکت نخواهد کرد. سروزیر فعلی ایرلندیا برای عاجزی در حل بحران اقتصادی مورد انتقاد قرار دارد. نفوذ او بعد از درخواست دوبلین برای کمک فوری مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول پایین رفت. و با اطلاع وزارت حفظ صحت و رشد اجتماعی روسیه، عین حال 114 نفر آسیب دیدگان بر اثر ترکش در فرودگاه دمادیده و مسکو در بیمارستان ها باقی ماندند. دو نفری آنها بسا سنگین و وزیسیترین دیگر وزنین ارزیابی می شوند. در این حادثه یعنی در ترکیش در دمادیده و 35 نفر از جمله دو شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این رویدادها شما در ادامه مجله خبری آشنا می شوید. تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانه ها را برای شما بار دیگر یاد رسم می کنم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. حسنی مبارک همانا پای در رکاب است. با وجود اعتراضهای گسترده، رهبر مصر اظهار نمود که تا انتخابات نوبتی مقامش را ترک نخواهد کرد. اوستا مالک نو پیدا نمود. چرا خبرنگاری شناخته ظفر عبداللهیف از خبرگزاری تاسیس کرده شد دست کشید. و اس ام اس روزنامه ها در مکتب های سوخت. آیا آموزگاران برای نوشتن اس ام اس از والدین پول طلب خواهند کرد؟ سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم می شود و ما در کل بار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور خواهید شد. تحولات مصر امروز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حسنی مبارک سرور این کشور شام روز سه‌شنبه در یک پیام تلویزیونی به مردم گفت که در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و شرایط آسایشته انتقال قدرت را تامین خواهد نمود. و افزود که به خاطر تامین ثبات و رسیدگی به درخواست و طلب مردم برنامه اصلاحات را آماده کرده است و از پارلمان دعوت نمود سرعت چنین اصلاحات را تیزاند. حسنی مبارک اقرار نمود که کشورش روزهای سنگین را به سر میبرد و حالا باید میان خرج و مرج و اعتدال یکی را انتخاب کرد. او با تاکید خواست به یاد مردم خود بیاورد که 30 سال پیش در چی شرایطی ریاست جمهوری را به دست گرفته بود و چی خدمتهای به مردم و سرزمینش کرده است. مبارک گفت که به مصر صلح و آرامی آورد، برای مصر جنگید و برای ملتش خدمت کرد و بگذار تاریخ کارنامه او را قضاوت کند. رئیس جمهوری مصر همچین پیام داد که مصر را ترک کردنی نیست. با اطلاع شبکه تلویزیونی الجزیره، اعتراضگران سخنرانی مبارک را از طریق اکرانهای بزرگ در میدان تحریر قاهره شنیدند و بعد از ختم آن در میدان شعارهای استعفا انقلاب تا مرگ صدا دادند. روز سه‌شنبه در نمایشهای اعتراضی در مصر صدها هزار نفر شرکت داشتند. بر اثر بزدخورده ها پیچیدن نمایشهای اعتراضی در مصر که روز 25 ینور علیه فقر و بیکاری مردم و فساد زدگی مقامات شروع شده بود، به اطلاع رسمی بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع برخی منبعها، حسنی مبارک درباره خودداری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر با مسئولیت رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما تصمیم گرفته است. او دیروز با فرانک ویسنر فرستاده اوباما و سفیر سابق آمریکا در مصر ملاقات داشت. در همین حال محمد البردی رهبر اصلاحات خانی مخالفین و برنده جایزه صلح نوبل در صحبت با شبکه تلویزیونی العربیه گفت که وقت مذاکرات درباره تشکیل حکومت دوره‌ای گزارش فرا رسیده است. او افزود:
اول مطلب شرعی للشعب المصري هو رحيل الرئيس.
طلب اولین مردم مصر استعفای رئیس جمهور مبارک به خاطر شروع مرحله نو و بنیاد مصر نو است. مصر که در پایه امنیت، آزادی و دموکراسی بنیاد خواهد شد. با نوشته برخی خبرگزاری ها، سازمان دهندگانی نمایش اعتراضی در مصر تلاش دارند که هرچی بیشتر آدمان حد اقل تا روز جمعه در میدان تحریر باقی بمانند و استعفای حسنی مبارک را طلب کنند. بر پای این خبرها با فرارسی شب در میدان خیمه ها گذاشته و اعتراضگران با مواد آذوقه تامین شدند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موی میر هم بجوید. مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه مالک خبرگزاری روزنامه اوستایی واز شد. ظفر عبداللهیف مؤسس این خبرگزاری اخیراً آن را به جمشید الماسف سردبیر نشریه بیزنس ای پلیتیکا تقدیم کرده است. با گفته ظفر تا دو ماه دیگر نشریه فکتی کامنتاری نشریه چند سال پیش تاسیس کرده اش را نیز در اختیار دیگر کس خواهد گذاشت. گفته می شود که سبب اصلی این اقدام مشکلی مالی است و اما بعد از تبدیل مالک خبرگزاری اوستا و نشریه فکتی کامنتاری سمت فعالیت خود را آیاب دیگر خواهند کرد. پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مؤسسی خبرگزاری اوستا میگوید این خبرگزاری را به اختیار جمعیت محمد بلال که همزمان مالک نشریه بیزنس و پلیتیکا نیز هست واگذاشته است. ظفر عبداللهیف مدیری اکنون سابق خبرگزاری اوستا میگوید بنا به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی وادار به چنین اقدام شده است. آقای عبداللهیف میگوید که او دیگر مسئول این خبرگزاری نیست، بلکه فقط تا چند مدت به مسئولان نوی آن در مدیریت کار خبرگزاری کمک خواهد کرد. آقای عبداللهیف میگوید
Последние годы агентство испытывало финансово-экономические проблемы.
Таи солҳои охир хабаргузории Авесто ба мушкилоти молӣ ва иқтисодӣ муваҷеҳ буд. Чанд соли аввал аз ҳисоби кӯмакҳои билоивази созмонҳои байналмилалӣ фаъолият мекард. بعد از سال بحرانی 2008 تاکنون وضع مالی خبرگزاری به شدت ضعیف شده است و من همچون مالک به چنین نتیجه رسیدم که این خبرگزاری دیگر امکان رشد را ندارد. در این مدت نظری من هم راجع به مسائل تغییر یافت و تصمیم گرفتم که دیگر به صورت فعالانه مشغول کار ژورنالیستی نباشم. من آن را به صورت رایگان و برای همیشه به اختیار جمعیت محمد هلال دادم. باور دارم که مالک نو میتواند کار خبرگزاری را موفقانه پیش برد.
Мы передаем его бесплатно, безвозмездно, бессрочно, навсегда.
Оқай Абдулаев вуҷуди ҳар гуна фишор дар гирифтани чунин тасмимро рад мекунад. Ӯ мегӯяд, ки харидорони дигаре низ ба ӯ пешниҳоди фурӯхтани хабаргузориро дода буданд, аммо бо эҳтимоли зиёд ҳадафи онҳо ба даст овардан ва баъдан кулан аз миён бурдани хабаргузории Авесто буд ва ба ин далел барои ба онҳо фурӯхтани хабаргузорӣ мувофиқат накардааст. اما اکنون سوال این است که با مالک نو پیدا کردن خبرگزاری اوستا سمت و سوی و جهت فعالیت آن نیز تغییر خواهد کرد و یا به همین شیوه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. جمشید المصوف سردبیر نشریه روسی زبان بیزنس پلیتیکا که اکنون مالک خبرگزاری اوستا نیز هست میگوید تغییر اصولی در فعالیت این خبرگزاری پیش نخواهد آمد.
در این خبرگزاری تغییرات پیش نخواهد آمد. تنها برای تقویت بیشتری خبرگزاری تلاش خواهیم کرد تا مطالب و خبرهای بیشتری را پوشش دهیم.
خبرگزاری اوستا سال 2004 توسط سازمان اجتماعی کوهی نور تأسیس شده بود. این خبرگزاری در برابر آسیا پلوس و خبرگزاری دولتی خاور یکی از سه خبرگزاری عمده تاجیکستان محسوب می شود، اما بیشتر از یک سال اخیر اوستا با نشر مطالب انتقادی بیشتر معلوم شده بود. در این مدت اوستا بسیار تلاش کرد تا رابطه میان مقامات سیاسی کشور و شرکت تلکو اینچنین معاملات مالی آن را آشکار کند. حالا ظفر عبداللهیف با چاپی با گفته خودش نامنظمی نشریه فکتی کامنتاری ادامه خواهد داد، اما آن هم میگوید او یک امری موقت است. آقای عبداللهیف میگوید بیشتر مایل است به تجارت مشغول شود، اما اکنون نه تجارتی خبر یا سخن بلکه تجارتی کالا. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از مالکی خبرگزاری روزبان اوستا دست کشیدنی خبرنگاری شناخته ظفر عبداللهیف. شنوندگان ارجمند، ظفر عبداللهیف با صحبت آنلاین در تارنمای رادیوی آزادی دعوت شده است و اگر شما هم با او سوال دارید تارنمای ما را باز کنید، سوال خود را بپرسید و روزی صحبت آنلاین پاسخ را دریافت نمایید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در سه مکتب تحصیلات همگانی ولایت سغد به طور آزمایش SMS روزنامه ها برآمده شدند. مسئولین میگویند آموزگاران مکتب ها توسط SMS و تلفنی همراه درباره شرکت طالب علم در درس ها و چگونه سبق آموختن آنها به والدین خبر میدهند. قرار است که در صورت موفق شدن این تجربه SMS روزنامه ها در دیگر مکاتب ولایت هم جاری کرده شوند. و اما برخی از والدین از حالو از آن اظهار نگرانی میکنند که شاید مکتب ها از آنها پرداخت قیمت زنگ تلفن و اس ام اس ها را طلب نمایند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمون در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
مطلوبه موینو و رهبری مکتب پرزیدنتی در شهر چکالو در صحبت با رادیوی آزادی گفت این برنامه برای برقرار کردن رابطه مستحکم و دائمی با پدر و مادران مکتب خانها راه اندازی می شود.
پدر و مادرایی که تلفن های موبایلی دارند البته این خیلی قلای است و به واسطه هر یک رهبری صنف هر یک معلمی فنی می تواند همون روزی که وای می خواهد که به پدر و مادر بگذار وای معلومات خیلی خوب باشد که وای امروز این یا آن فن بهای خوب یا آلو گریفیل سوند یا اینکه می تواند وای همون روز به واسطه اس ام اس پدر و مادر را آگاه کند که فرزندی وای در درس نبود برای چی نبود برای این رابطه البته استفاده بردن این سیستم رو من خوب می حسابم.
مسئولان اداره معارف سغد میگویند با استفاده از فناوری های معاصر همراه با والدین با مشکلاتی از تعلیم و تدریس بیرون ماندنی برخی از مکتب خانها و افزایش میزان جنایتکاری در بین آنها مبارزه خواهند کرد. به گفته آنها دسترسی تقریبا همه آیله های تاجیک به چند تلفن همراه یا موبایل تطبیق این برنامه را ساده و آسان خواهد کرد. بنا به معلومات اداره کارهای داخلی در سال گذشته 2010 141 نورس سعودی دست به 200 جنایت اساساً دزدی و غارت زدند در حالی که سال 2009 از جانب نورسان حدود 150 جنایت صادر شده است. مسئولان بخش معارف میگویند جنایت ها عمدتاً از جانب نورسان از تعلیم و تدریس مکتب و نظارت والدین دور افتاده صورت گرفته است. به گفته اداره معارف در سال تحصیلی جاری 117 مکتب خان از جمله 64 نفر دختران از تحصیل دور مانده تا انجام نیم ساله تحصیل تنها بیش از نیمی آنها به مکتب دوباره جلب کرده شدند. اما برنامه SMS روزنامه مکتب های میانه را همه والدین یکسان قبول نکردند. برخی از پدر و مادران میگویند که این برنامه را در حال قبول دارند اگر آن را هم رهبران مکتب ها به یک وسیله نوی جمع آوری مبلغ مثلا برای خریدن تلفن های موبایلی و پرداخت های هر ماهی آن تبدیل ندهند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
اسمس روزنامه ها اقدام نو در مکاتب ولایتی سغد. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و در ادامه اخبار فرهنگی تقویم روز رویدادهای ورزش و وضع آب و هوا تقدیمتان می شود. و شروع میکنیم از اخبار فرهنگی. انقترش از توافق میانی مسکو و دوشنبه در باره تأسیس مرکزهای اطلاعاتی و فرهنگی تاجیکستان و روسیه. قرارداد همکاری در این زمینه دیروز میانی دو کشور در شهر دوشنبه به امضا رسید. ایده از کارشناسان این تدبیر را درمانده میخوانند و میگویند که در سایه این اقدام هدفهای استراتژی و گئوپولیتیکی روسیه نیز مطرح بوده میتواند. توجه کنید با گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در این باره.
روسیه و تاجیکستان درباره تشکیل دو مرکز اطلاعاتی و فرهنگی در پایتخت های دو کشور دوشنبه و مسکو به توافق رسیده در این باره قرارداد امضا کردند. پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دوشنبه، فرید محمد چین رئیس آژانس روسترود نشستوی روسیه هدف از تشکیل این دو مرکز را چنین توضیح داد:
اهمیت این مرکزها آن است که ما میان دو کشور می توانیم نظام روابط را در یک سیستم معین راه اندازی کنیم، از دستاوردهای خود در بخش علم، فرهنگ و توریسم یکدیگر را آگاه کنیم. ما بخصوص به بخش اینوواسیونی این مرکزها اهمیت خاصه می دهیم که در آن برای جوانان تاجیک امتیاز و اهمیت قائل خواهیم شد.
با گفته جناب محمد چین، همکاری ها در چارچوب این دو مرکز در بخش آموزش زبان روسی در مکتب های میانه و عالی تاجیکستان، تامین مکتب های روسی با کتاب و تجهیزات ضروری و همچنین آموزش کسب و زبان روسی با مهاجران کاری در داخل تاجیکستان راه اندازی خواهد شد. سالهای اخیر این مسئله بارها در سطح عالی مطرح شده و روسیه ابراز داشته است که در چارچوب تنظیم مهاجرت کاری این کشور با کارگران دارای کسب های مورد نیاز اجازت شغل فراهم خواهد آورد. احتمال در آینده نزدیک در شهرهای روسیه احتیاج به اروبکش و رهروب های مهاجر باقی نماند. رحمان اولماسوف، استاد دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان، گفت که تشکیل این مرکزها از قبل مطرح بود که برای تاجیکستان در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. وی افزود:
برای تیار کردن کادر خود متخصصان در مکتب های عالی روسیه میگن آنها آماده هستند که در آموزشگاه های کسبی تکنیکی که در تاجیکستان است، شماره آنها به 72 میرسد، آنها آماده هستند که در همین جا و آماده ساختن متخصصانی که به روسیه لازم است آغاز میکنند.
این در حالی است که دیگر تحلیلگران به اجرای قراردادهای امضا شده میان تاجیکستان و روسیه چندان اعتماد ندارند، زیرا به گفته آنها قراردادهای امضا شده با روسیه سایه‌دار است و در سایه این قراردادها هدفهای ژئوپلیتیکی روسیه مطرح است. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر امور سیاسی، در این باره گفت:
روسیه میفهمد که تاثیر زبانی و تاثیر فرهنگی این یک بنیاد و زمینه برای تاثیر سیاسی میبود. این پیش از هم یک چیز استراتژی، یک مقصد، یک هدفی دوران برای یک 10 ساله ها میباشد.
پروفسور عبدالنبی ستارزاده از مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که مسئله تشکیل مرکزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه مسئله 10 سال قبل مطرح شده است، ولی از چی باشد که روسیه به این کار مایل نبود. حالا این توافق را توان درمانده ارزیابی کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق روسیه و تاجیکستان درباره تشکیل مرکزهای اطلاعاتی و فرهنگی در شهرهای دوشنبه و مسکو. یادآور میشویم که امروز چهارشنبه دویم فوریه سال 2011 میلادی است. امروز هم در روسیه روز شرف نظامی و در آذربایجان روز جوانان تجلیل میشود. 25 سال پیش در این روز زنان یکی از خردترین کشورهای عالم لیختنشتین بار اول در انتخابات شرکت کردند. دویم فوریه سال 1993 رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف امری را امضا نمود که بر پایه آن شهروندان حق دارند تا 500 هکتار زمین را برای استفاده یک عمری خریداری کنند. سال 2009 در همین روز ایران نخستین ماهواره خود موسوم با امید را توسط موشک سفیر دو با پرواز پرتاب کرده بود. و روز دویم فوریه والری ژیسکار دستین رئیس جمهوری سابق فرانسه و آتار ایوسلیان کارگردان معروف شوروی به دنیا آمده بودند. امروز همچنین یکی از ستاره‌های موسیقی آوازخوان از کولومبیا شاکیرا، انیخترش شاکیر ایزابل مبارک رینوب زود روز دارد. یک پاره ترانه شاکیرا را همراه شنیدیم و حالا اخبار ورزش و وضع آب و هوا. دسته چلسی لندن بازیگری دسته منتخب اسپانیا فرناندو توریس را از کلوب لیورپول با مبلغ 50 میلیون پوند خریداری نمود. اخیرا فوتبال بازی 26 ساله با قهرمانهای فعلی فوتبال انگلیا تا سال 2016 قرارداد امضا نمود. فرناندو توریس چهارمین فوتبال بازی به اصطلاح گرانبها محسوب می شود. فقط برای سه بازینگر کریستیانو رونالدو، زلاتان ابراهیموویچ و کاکا نظر به توریس مبلغی بیشتر پرداخت شده است. سه موسم پیشتر لیورپول توریس را با مبلغ 30 میلیون یورو از تیم اتلتیکو مادرید خریداری کرده بود. تا امروز در 102 بازی لیگ فوتبال انگلیا توریس با دروازه حریفان 65 گل زده است. و باز دیگر خبرهای ورزشی. در شهرهای استانا و الماتی قزاقستان بازی‌های هفتمی زمستانه آسیای ادامه دارند. در اولین قوازمایی‌های بازی‌های زمستانه ورزشگران تاجیک آیا موفق بودند؟ از شوره رادیوی آزادی نرزلوه لطیف می‌شنویم.
در بازی‌های هفتمی زمستانه آسیایی که در شهرهای استانا و الماتی قزاقستان با شرکت ورزشکاران 27 کشوری قاره جریان دارند، تاجیکستان را دو نفر علیشر قدراتف و عبدالغفور شریپف نمایندگی می‌کنند. هر دو ورزشکاری تاجیک 1 فوریه در سبقت لیژرانی کوهی در نوی سوپر گیگانت شرکت ورزیدند. در این سبقت 24 ورزشکار از 14 کشور هنرنمایی کردند و 20 نفر به مرا رسیدند. علیشر قدراتف با نتیجه 1 دقیقه و 15 و 82 ثانیه جای 11 هم و عبدالغفور شریپف با نتیجه 1 دقیقه و 20 و 91 ثانیه جای 15 هم را کسب کردند. در این نوی رقابت ها ایگر زکردایی وی قزاقستانی با مدلی تلایی بازی ها سرفراز گردید. محمد کیادربنسری ایرانی با مدلی برنجی مکافاتانیده شد. محمد شاه عبداللایف رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت لیژران های تاجیک باز در نوی دیگری رقابت ها سلالم گیگانت که 3 فوریه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. جناب عبداللایف افزود:
ما در نزد ورزشکاران وظیفه گذاشتیم که گرچند صاحب مدال هم نشویم، باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکزی بالاتر باشیم.
تا زمانی پخش گزارش ما ورزشکاران 6 کشور مدال های بازی های هفتمی زمستانه آسیایی را به دست آوردند. دسته منتخب میزبان قزاقستان که همگی 27 مدال، 10 طلا، 10 نقره و 7 برنجی گرفته است، در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول می باشد. منتخب چین با کسب 16 مدال، 6 طلا، 6 نقره و 4 برنجی در جای دوم قرار دارد. دسته کره جنوبی با کسب 12 مدال، 5 طلا، 3 نقره و 4 برنجی در جای سوم است. بازی های هفتمی زمستانه آسیایی در شهرهای استانا و الماتی قزاقستان در 11 نوع ورزش تا روز 6 فوریه ادامه خواهند کرد. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های نچندان موفق ورزشگران تاجیک در اولین قوازمایی های بازی های هفتمی زمستانه آسیایی در قزاقستان. و در پایان مجله خبری از وضع هوا، با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در پایتخت شهر دوشنبه هوای بارانی است، از 8 تا 13 درجه گرم می شود. در خوجند هم بعد از ظهر باران می بارد، حرارت هوا از 9 تا 17 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت خلدون هوای ابری و بارانی در نظر است، هوا از 9 تا 18 درجه گرم می شود. در شهر خروق هم هوا ابری است و بعد از ظهر بارون میبارد تا 8 درجه گرم خواهد شد. سرترین منطقه تاجیکستان علی چوری بدخشان خواهد بود. در آنجا در نیمه دومی روز برف میبارد. حرارت هوا شبانه تا 22 و روزانه تا 13 درجه سرد خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر سیوم و نهایی خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را باز گزارش های و برنامه های دیگری جالب و شنیدنی انتظارند و باور داریم که شما تا لحظه آخر با ما خواهید ماند.